اللي واخده مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، ماندنه باشید. سلام و صبح روز دوشنبه تان بخیر. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. 7:30 به وقت کابل است. در صدر این 30 دقیقه، سیلاب ها در 9 ولایت شرقی و جنوبی افغانستان ده ها کشته و بی خانمان بر جای گذاشتند. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و در رنگ های زندگی مثل هر روز دیگر یک گفتگوی جالب میشنوید. با این همه زود برمیگردیم، اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان و همتای ایرانی جدیدش گفتند که روابط میان دو کشور را توسعه خواهند بخشید. آمریکا میگوید 19 نمایندگی دیپلماتیکش در شرق میانه و افریقا تا 6 روز دیگر مسدود خواهند بود. و مصر به یک برنده جایزه نوبل اجازه دخول به این کشور را نداده است. سیلاب ها در 9 ولایت شرقی و جنوبی افغانستان بیش از 40 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را بی خانه ساخته است. مقامات ولسوالی سروبی گفتند که در اثر سیلاب ها تنها 34 نفر در این ولسوالی جانشان را از دست دادند. مسئولان از سرازیر شدن سیلاب ها در خوست هم خبر داده و گفتند که در تازه ترین مورد 12 نفر به شمول 6 زن و 3 کودک کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حال گزارش ها از پاکستان می رسانند که در اثر سیلاب ها در این کشور 30 نفر کشته شدند. با هلاکت 16 نفر در شهر کراچی بیشترین خسارت به این شهر وارد شده است. بر اساس گزارش ها برخی از سرک های این شهر مسدود و جریان برق در چندین منطقه قطع شده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران ملاقات کرده است. هر دو رئیس جمهور تعهد کردند که روابط میان دو کشور همسایه را توسعه خواهند بخشید. دو رهبر گفتند میان دو کشور مسائل بسیار وجود دارد که باید در باره آنها بحث وسیع تر شود. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی پس از اشتراک در مراسم تحلیف روحانی در تهران به افغانستان برگشته است. حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران رسما دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است. رؤسای جمهور و مقامات ارشد تقریبا 50 کشور جهان در مراسم تحلیف او دیروز در تهران اشتراک کردند. روحانی هنگام ادای سوگند وفاداری گفت:
در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
رئیس جمهور جدید ایران با ادای مراسم تحلیف در پارلمان این کشور فهرست وزرای کابینه خود را نیز اعلان کرد. آمریکا گفته است آغاز ریاست جمهوری روحانی یک فرصت برای ایران است تا جهت زدودن نگرانی های عمیق جامعه جهانی درباره برنامه هسته این کشور به سرعت دست به کار شود، بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات سودان دیروز گفتند که به رئیس جمهوری این کشور از سوی عربستان سعودی اجازه داده نشد که به حریم هوایی این کشور داخل شود. سخنگوی ریاست جمهوری سودان گفت رئیس جمهور عمر البشیر راهی ایران بود تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور اشتراک کند. مقامات عربستان هنوز در این باره چیز نگفتند، ولی تهران گفته است که در صدد جمع‌آوری جزئیات این رویداد است. عربستان سعودی و ایران روابط خوبی با هم ندارند، ولی رئیس جمهور سودان سعی دارد که با هر دو کشور روابط خوب داشته باشد. محکمه بین المللی جنایات سعی دارد عمر البشیر را به اتهام جنایت‌های ضد بشری بازداشت و محاکمه کند. امریکا میگوید 19 سفارت و کنسولگری این کشور در شرق میانه و افریقا به علت نگرانی در مورد حملات تروریستی برای 6 روز مسدود خواهند بود. از این جمله 15 نمایندگی سیاسی امریکا روز یکشنبه با 4 نمایندگی اضافی دیگر مسدود شدند. برخی از این نمایندگی ها مانند سفارت های امریکا در بغداد، کابل و الجزایر که روز یکشنبه مسدود شدند، امروز باز خواهند بود. اعضای کنگره امریکا که درباره تهدید حملات تروریستی القاعده در ماه آگست برایشان معلومات داده شده، گفتند که گزارش‌های استخباراتی را که آنها دیدند جدی‌ترین گزارش‌ها پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا می‌باشند. آمریکا و پلیس بین‌المللی برای مسافران در سرتاسر جهان هشدارهای امنیتی صادر کردند. و به برنده جایزه نوبل در یمن اجازه دخول به مصر دادن نشد. مسئولان میدان هوایی قاهره گفتند که توکل کرمان هنگام ورود به این میدان دیروز بازداشت شد و برایش دستور داده شد که در پرواز دیگر به خلیج برگردد. مقامات نگفتند که چرا به کرمان اجازه دخول به مصر دادن نشد، ولی مینا خبرگزاری دولتی مصر به همبستگی او با طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور اشاره کرده است. توکل کرمان که عضو بزرگترین حزب سیاسی مخالف حکومت در یمن است، این اقدام اردوی مصر را غیر دموکراتیک خوانده است. این بود تازه ترین خبرها. بعد از پیشگویی آب و هوا برمیگردیم.
سلام شنوندگان عزیز، آرزو دارم جور و ساعتمند باشید. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی ادارات بین‌المللی تا 24 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، احتمال ریزش باران موجود است. بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 22. مزار شریف همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، احتمال ریزش باران همچنان موجود است. بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 1296 و FM 104.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. این هم فهرست کاملتر این 30 دقیقه. رئیس جمهور جدید ایران کابینه‌اش را اعلان کرد و خطاب به غرب گفت:
نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
همچنین در همین مجموعه خبری روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند مطبوعات جهان را مرور میکنیم. قضیه قتل در پیوند با نامزدی، آیا یک دختر جوان در بامیان خودکشی کرده؟
ظاهرا هم گفته میشه خودکشی کردن، چون ما به نتیجه نرسیدیم و ما نمیتونیم بگویم که خودکشی هست یا نه.
از منطقه میشنویم که چرا بازارهای پشاور پیشاپیش عید از رونق افتادند.
به خاطر زیست که دلار بلند شده است، کاروبار اساس شده است، انفجار میشه بم میپره، از خاطر مردم نمیانست ترس دارین مردم ما نمیان.
و در رنگهای زندگی امروز با این وطندار قصه کرده ایم.
جز نصاب تعلیمی معارف شوه باید فرهنگ ترافیک.
با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. چنانچه پیشتر در خبرها شنیدید، مقامات افغانستان میگویند بارانهای موسمی چند روز اخیر باعث سیلابهای شدید شده که ده‌ها نفر را هلاک و بی خانمان ساخته است. بیشترین تلفات به مردم ولسوالی سروبی کابل وارد شده است. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنوید.
اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان میگوید که در اثر سیلاب‌های شدید اخیر در این کشور بیش از 40 نفر هلاک و ده‌ها نفر دیگر بی‌خانمان شده‌اند. مقامات میگویند سیلاب ها به شمول پایتخت کابل در 9 ولایت شرقی و جنوبی سرازیر شدند. اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی میگوید بیشترین خسارات در ولسوالی سروبی کابل وارد شده است. دایم کاکر رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که حداقل 35 نفر در ولسوالی سروبی هلاک شده اند، ولی شمار دقیق تلفات هنوز هم روشن نیست چون تلاش دریافت افراد لادرک جریان دارد. دایم کاکر میگوید که سیلاب های روزهای اخیر در چند ولسوالی کابل، ننگرهار، لغمان، خوست و کاپیسا خسارات هنگفته به مردم وارد کرده است. او گفت که پیش بینی این سیلاب ها از قبل شده بود و کمک ها جمع آوری شده است.
ما به اساس همین پیش بینی که کرده بودیم که این سیلاب ها میاد، من این ولایتی که شده بود 2 میلیون و بعد 3 میلیون ما پول نرد برشان روان کردیم، چیزی که دیگه مسئولیت تجربی خود کنه اینا مواد غذایی و غیر غذایی برشان بخره.
دائم کاکر افزود که اداره سرمیاشت هم یک مقدار مواد خوراکی، کمپلها و دیگر مواد کمکی را به مناطق آسیب دیده فرستاده است. مقامات میگویند که در ولایت‌های شرقی چون ننگرهار صدها جریب زمین زراعتی در اثر سیلاب‌ها تخریب شده، دهقانان سخت متضرر شدند. آژانس خبررسانی فرانسه میگوید که درجه حرارت امسال در افغانستان تا حد بالا رفت که در چند دهه گذشته سابقه نداشت و در برخی مناطق حرارت به 50 درجه سلسیوس بالا رفت که قبلا معمول نبود.
شنیدید که سیلاب ها در 9 ولایت شرقی و جنوبی افغانستان سرازیر شده و سبب کشته شدن 10 نفر و بی‌خانمان شدن 10 تن دیگر شده است. مسئولان از سرازیر شدن سیلاب ها در خوست هم خبر داده و گفتند که در تازه ترین مورد 12 نفر به شمول 6 زن و 3 کودک کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. همچنین شنوندگان ما از طریق موبایل هایشان SMS فرستادند. داوود لیکوال از ننگرهار نوشته که در ولسوالی سپینغر 6 تن در سیلاب کشته شدند. شنونده دیگر نوشته که در ولسوالی حصارک ننگرهار سیلاب تلفات وارد کرده و خانه های مردم را ویران کرده است. یک شنونده دیگر که نامش را ننوشته گفته که در منطقه بالاباغ در شرق کشور سیلاب زیاد خرابی کرده که این موضوع را تا لحظات دیگر و در جریان برنامه های روز با مسئولان در میان خواهیم گذاشت و تازه ترین ها را با شما شریک خواهیم ساخت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را میشنوید و گزارش هم داریم در مورد تحولات در ایران. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که
مجله خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید و با معذرت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به هدف تامین صلح در کشور 163 به سطح ملی و بین المللی برای انداخته خواهند شد. رئیس این شورا به روز یکشنبه در کابل گفت که یکی از این نشست ها زیر نام کنفرانس علمای دین از منطقه و جهان ماه آینده در کابل راه اندازی خواهد شد. صلاح الدین ربانی ابراز امیدواری کرد که نشست علمای افغان و پاکستانی هم برگزار شود. بیشتر در این مورد از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای کامیابی پروسه صلح این کشور بعضی از اقدامات تازه را روی دست دارد. رئیس این شورا به روز یکشنبه در مراسم گرامی داشت از نزول قرآن کریم در کابل گفت سعی می نمایند تا از طریق کنفرانس های علمای دین همکاری ها را به روند صلح افغانستان جلب کنند. صلاح الدین ربانی افزود که یکی از این نشست ها ماه آینده در کابل تدویر خواهد یافت.
ما تدبیر چندین کنفرانس علمای اسلام را در سطح ملی، منطقوی و جهانی در برنامه صلح ترتیب و تنظیم نمودیم. از مهمترین کنفرانس ها می توان کنفرانس اسلامی بین جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان باشد. البته خلایی به میان آمد، اما ما امیدوار هستیم در آینده برگزار گردد. همچنان کنفرانس دیگری روی دست داریم که با اشتراک علمای کشورهای منطقه و جهان اسلام در کابل برگزار گردد. تلاش خواهیم نمود تا این نشست را در ماه آینده برگزار نماییم.
قرار بود نشست علمای دینی افغان و پاکستانی در ماه مارچ سال جاری میلادی برگزار شود، اما عالمان دین از پاکستان بنابر دلایل مختلف حاضر به اشتراک در این کنفرانس نشدند. دولت افغانستان انتظار داشت که علمای دو کشور در این اجلاس بر ضد جنگ و حملات انتحاری در افغانستان و منطقه فتوا بدهند. شورای عالی صلح همچنان میگوید در نظر دارد تا موضوع صلح افغانستان در کنفرانس جهان اسلام که بعضی از کشور ها برای میزبانی آن تمایل نشان دادن نیز مطرح شود. آقای ربانی در ادامه گفت نشست ملی علمای افغانستان هم با زودی در کابل راه‌اندازی خواهد شد. در این مراسم رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان هم صحبت کرد و یک بار دیگر اجرای حملات انتحاری را حرام خواند. مولوی قیام الدین کشاف در این مورد گفت
قرآن خلاف عمل
این عمل خلاف قرآن است. بار دیگر می گویم که انتحاری و کشتن مسلمانان هر دو حرام است. گردن نهادن به صلح واجب و امر خداوند است. این امر خداوند است و سیاست نیست.
از تلاش های تازه شورای عالی صلح به هدف تقویت روند صلح افغانستان در حال سخن زده می شوند که طالبان در ماه گذشته میلادی دفتر این گروه را در قطر موقتا بستند.
هفت و چهل و شش دقیقه به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. سیلاب ها در 9 ولایت شرقی و جنوبی افغانستان بیش از 40 نفر را کشته و ده ها تن دیگر را بی خانه ساخته است. مقامات ولسوالی سروبی گفتند که در اثر سیلاب ها تنها 34 نفر در این ولسوالی جانشان را از دست دادند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران ملاقات کرده است. هر دو رئیس جمهور تعهد کردند که روابط میان دو کشور همسایه را توسعه خواهند بخشید. حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران رسما دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است. رؤسای جمهور و مقامات ارشد تقریبا 50 کشور جهان در مراسم تحلیف او دیروز در تهران اشتراک کردند. امریکا میگوید 19 سفارت و قنصلگری این کشور در شرق میانه و افریقا به علت نگرانی در مورد حملات تروریستی برای 6 روز مسدود خواهند بود. از این جمله 15 نمایندگی سیاسی امریکا روز یکشنبه با 4 نمایندگی اضافی دیگر مسدود شدند. برخی از این نمایندگی ها مانند سفارت های امریکا در بغداد، کابل و الجزایر که روز یکشنبه مسدود شدند امروز باز خواهند بود. و به برنده جایزه نوبل در یمن اجازه دخول به مصر دادن نشد. مسئولان میدان هوایی قاهره گفتند که توکل کرمان هنگام ورود به این میدان دیروز بازداشت شد و برایش دستور داده شد که در پرواز دیگر به خلیج برگردد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و اگر به اینترنت دسترسی دارید این است آدرس های اینترنت ما: azadiradio.com، azadiradio.org. تا لحظات بعد در رنگ های زندگی امروز مصاحبه جالب خواهید شنید، اما حالا امید مرزبان مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
واشنگتن پوست در مقاله حمله بمی اخیر بالای قنصلگری هند در جلال آباد را بررسی کرده است. در این مقاله آمده است طالبان دست داشتن در این بمبگذاری را رد کردند و به این ترتیب شک و تردید بالای دست داشتن گروه های تندرو دیگر که در پاکستان پناهگاه دارند بیشتر می شود. به نوشته واشنگتن پوست این گروه ها در گذشته نیز مسئول حملات مرگبار بالای منافع هند در افغانستان پنداشته شدند. روزنامه می نویسد اسلام آباد افغانستان را جزء قلمرو استراتژیک خود و هند را رقیب استراتژیک خود می پندارد. در ادامه این مقاله آمده است حامد کرزی که در بسیاری موارد نفوذ پاکستان بالای طالبان را علت خشونت ها در افغانستان می پندارد، هفته گذشته اعلام کرد که به اسلام آباد سفر می کند. به باور نویسنده این مقاله واشنگتن پست، پاکستان یک بازیگر اصلی در پروسه صلح افغانستان پنداشته می شود و ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا حمایت اسلام آباد را در آوردن طالبان به میز مذاکره جلب کند. واشنگتن پست می نویسد پاکستان از دهه 90 میلادی با طالبان تماس دارد و گفته می شود که تعداد از رهبران طالبان یا در پاکستان دستگیر شده و یا هم در این کشور زندگی می کنند. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله به بمبگذاری روز یک شنبه در نزدیک قنسولگری هند در جلال آباد توجه کرده است. در بخشی از این مقاله آمده که رقابت میان هند و پاکستان به طور مکرر پیامدهای مرگبار در افغانستان داشتند. در این مقاله از حملات سالهای 2008 تا 2009 بالای سفارت هند در کابل به گونه مثال یادآوری شده است. 58 تن به شمول افسران نظامی و دیپلمات‌های ارشد هندی در حمله سال 2008 کشته شدند و حمله 2009 بالای این سفارت در کابل 17 کشته به جا گذاشت و همه قربانیان آن افغان ها بودند. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات افغان، هندی و آمریکایی گروه حقانی را مسئول این دو حمله خواندند، گروهی که با اداره استخبارات پاکستان یا ISI رابطه نزدیک دارد. اما نیویورک تایمز می نویسد که پاکستان نقش خود را در همچو حملات از جمله حمله سال 2010 بالای یک مهمانخانه که ماموران دولتی هند در کابل از آن استفاده می کردند رد کرده است.
حالا بشنویم که حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران با ادای مراسم تحلیف در پارلمان این کشور فهرست وزرای کابینه خود را اعلان کرد. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران با ادای مراسم تحلیف در پارلمان این کشور کابینه خود را اعلان کرد. اعضای پارلمان، مقامات ارشد دولتی و نمایندگان بیش از 50 کشور جهان روز یکشنبه در مراسم تحلیف روحانی در تهران اشتراک کردند. رئیس جمهور جدید ایران محمد جواد ظریف سفیر سابق این کشور در ملل متحد را برای وزارت خارجه و وزیر سابق نفت بیژن زنگنه را دوباره به این وزارت پیشنهاد کرده است. نامزدی این وزیران باید از سوی پارلمان تصویب شود. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفت که فهرست نامزد وزیران هفته آینده بررسی خواهد شد. کدام زنه در کابینه پیشنهادی دیده نمی شود. اما به هر حال روحانی وعده داده است که برای پیشرفت حقوق زنان و بهبودی وضعیت ناگوار اقتصاد تلاش می کند.
مردم تغییر، تحول و تعالی را می خواهند. مردم می خواهند از فقر و تبعیض به دور باشند.
حسن روحانی که در سابق مذاکره کننده ارشد ایران در نزاع اتمی بود، در سخنرانی خود به مناسبت ادای تحلیف از این نزاع یادآوری نکرد، ولی به هر حال به تعذیراتی که به ارتباط برنامه اتمی ایران بر این کشور وضع شده است اشاره کرد. او گفت که گفتگو یگانه راه تعامل با ایران است.
به صراحت میگویم اگر پاسخ مناسب میخواهید، نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
در این حال امریکا گفت آغاز ریاست جمهوری روحانی یک فرصت برای ایران است تا در راستای زدودن نگرانی های عمیق جامعه جهانی درباره برنامه اتمی این کشور به سرعت دست به اقدام شود. اعلامیه قصر سفید گفت اگر حکومت روحانی تصمیم بگیرد که برای برآورده ساختن تعهدات بین المللی خود و حل مسالمت آمیز نزاع اتمی گام های اساسی و جدی برمی دارد، امریکا با ایران همکاری خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اکنون گزارش جالب بشنویم که چرا بازارهای پشاور پیشاپیش عید از رونق افتادند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان سر زده به بازارها و با شمار از باشندگان افغان در پشاور صحبت کرده است.
شمار از دکانداران افغان در صحبت با رادیو آزادی نه تنها ناامنی های اخیر در این ایالت را دلیل کمرنگی بازارها خواندند، بلکه میگویند بلند رفتن نرخ دلار در مقابل کلدار پاکستانی نیز بالای بازارها تاثیرات منفی نموده است.
اسم عبدالوکیل است، مده کوچه بازار دکاندار هستم. اگر بیشتر ببینیم که امسال بسیار اوضاع خراب است در بازار، مردم یقین نمین بخاطر چیکار بم دماغه ترس است. در اینجا مردم میترسن که دماغه نشد. این مثال است که ما دکانداریش نمیشه، یعنی کدام خرج که میشه از جیب خود میخوریم. ما
بیشتر اگر یخ سودا میشه دم سال سودا نمیشه، به خاطر زیست که کس مردم نمیه بازار دلار بلند چیز کاروبار است شده است و بازار نمیه اثر از جات تبدیل سرما هم سال به مزیمه نیست. سابق خوب بود هم سال خوب نیست به هم مردم شهر نمیه دلشان نمیشه سودا نگرانی چه زیاد است. این پجار میشه بم میپر از خاطر مردم نمیه نست ترس دارین مردم ما نمیه.
محمد ناصر خان رئیس اتحادیه تاجران این شهر در مورد کمرنگی بازارها در صحبت با رادیو آزادی گفت
پیخور بانی
و با طول خیبر پختونخوا بانی و با آل پاکستان بانی.
نه تنها در پشاور یا خیبر پشتونخوا بلکه در تمام پاکستان این همه ناامنی ها بالای بازارها تاثیرات منفی گذاشته. تا زمانی که مقام ها جلو ناامنی ها را نگیرند بازارها دوباره رونق گرفتن نمیتواند. تا امنیت سرتاسری قائم نگردد این مشکل حل نخواهد شد. وقوع انفجارها در بازارها و مارکت‌های مناطق مختلف ایالت خیبر پشتونخوا باعث شده تا مردم کمتر رخ به سوی بازارها برای خریداری نمایند. فروشندگان میگویند مقام‌ها در این ایالت با اخذ تدابیر شدید امنیتی میتوانند جلو ناامنی‌ها را گرفته و دوباره مردم را به سوی زندگی عادی بکشانند تا بازارها یک بار دیگر رونق قبلیشان را دریافت کنند. فرشتنگا رادیو آزادی، پشاور.
مقامات امنیتی در بامیان میگویند یک دختر در مرکز این ولایت توسط فیر تفنگچه خود را به قتل رسانده، اما مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت مشکوک اند. چرا؟ بیشتر در این مورد از غلام متین بشنوید.
دختر جوانی در مرکز ولایت بامیان توسط تفنگچه خود را به قتل رساند. محمد علی لکزی، عامل امنیت قماندانی امنی بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ساعت 8 صبح از طریق همکارا به ما اطلاع رسید که یک قضیه خودکشی در منطقه ملا غلام صورت گرفته که بالاخره اونا بر ما گزارش دادن که دختر به سن 16 ساله به نام لیلا بنت محمد حسن مسکونه قریه ملا غلام که مادرش هم کارمند امنیت ملی می باشد خود توسط تفنگچه مادرش به قتل رسانده.
با گفته آقای لکزی این دختر چندی پیش نیز اقدام به خودکشی کرده بود و دلیل آن این بود که دختر علاقه داشت با یک بچه ازدواج کند ولی خانواده دختر مخالفت می‌کردند. دکتر نعیم، یکی از دکتران شفاخانه مرکز بامیان، در این مورد افزود:
در رابطه با اینکه خودکشی کرده نکرده ما دقیق گفته نمیتونیم چیزی، ولی ساعت‌های حدود 8 بجه بود نرس عاجل برای ما زنگ زد که یک مریض عاجل ما درفتم، یک دختر جوان از منطقه ملا غلام آورده شده بود. این مریض دو جرحه داشت. البته وضعیت مریض تا آخرین نفسهای خودم میکشید که ما کمک‌های عاجل خود شروع کردیم، اکسیژن و سیروم. ما نیم ساعت کم و بیش سر مریض زحمت کشیدیم، متاسفانه جواب نداد، فوت شد.
آقای لکسی افسود بعد از اقدام به خودکشی اول فامیل دختر حاضر شدند که دختر با پسر مورد علاقه خود ازدواج کند و آنها با هم نامزاد شدند، اما باز دختر برای بار دوم اقدام به خودکشی کرد که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. عزیز الله فروغ، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر بامیان، اقدام به خودکشی را قطعی ندانسته و تقاضای تحقیق بیشتر را کرده است.
ظاهرا گفته میشه خودکشی کردن، چون ما به نتیجه نرسیدیم و ما نمیتونیم بگویم که خودکشی هست یا نه. کارهایی را که ما انجام دادیم قضیه را تا حدی مستندسازی کردیم و با جنایی هم صحبت کردیم، با جنایی بامیان، و از اونا جدا خواستیم که قضیه را به صورت بسیار دقیق و بسیار اصولی پیگیری کنند و ما از جنایی خواستیم تا جنازه را به طب عدلی انتقال بدن تا عامل قتل به صورت قتل مشخص شود.
این در حالی است که یک سال قبل نیز در خانه یک وکیل شورای ولایتی بامیان یک دختر جوان به نام شکیلا به قتل رسید که در ابتدا این کار وی را خودکشی اعلام کرده بودند، اما با تحقیقات بیشتر معلوم شد که شکیلا به قتل رسیده است.
رنگ های
زندگی.
خب میشه در آغاز از شما یک معرفی داشته باشیم؟
نام جیلانی است، رتبه ما سمون مل است، یکی از افسرهای مدیریت ترافیک کابل هستم.
آقای جیلانی، میشه بگوین که از لحاظ قانون ترافیک کدام سن قانونی برای موترسایکل رانی تعیین شده؟
ماده 10 قانون ترافیک جاده و ماده 12 مقرره جواز رانندگی ایتو حکم کرده که سن 18 را تکمیل کرده باشد و پای به 19 گذاشته باشد. بنابر اونمو 18 جز بازور ماینی صحیح میکنم، باز تابع کورس میشه.
طوری که دیده میشه در بسیاری جای دور از رفت آمد و یا هم نزدیک بعضی از پارک ها اشخاص هستند که یک موتورسیکل ماندن و به کرایه میتن، خصوصا بر اطفال و نوجوانان. از نظر شما این کار چطور است؟
ما بسیار از این موتورسیکل ها را در اداره ترافیک یا در پارک توقف و وسایل نقلیه در واقع چمن ببرک، در اونجا که در جاده عمومی داخل شدن، اونا را ما قید کردیم و توقف دادیم. مالکین از اونها یا مالک از اونها ما تابع کورس ساختیم. اونایی که حاضر شدن تابع کورس، ولی بسیاری موتورسیکل سوارا و بسیاری از این مردم ها حاضر نشدن، به خاطر از اینکه عمر بر از اون موتورسیکل های خود که موتورسیکل های کهنه و مستعمل است اسناد ندارن. اینا اداره ترافیک همچون موتورسیکل ها را یا همچون وسایل نقلیه را که بالای جاده عام میبینه، اونا را همش توقف میده، قیدش میکنه که تا مجبور شود یا بر خود جواز رانندگی بگیره و جواز سیر بگیره.
اشخاصی که موتورسیکل شان کرایه میتن بر اطفال، وقت ازشان پرسان کنی دلیل میارن که ما غریب هستیم، مجبور هستیم کار کنیم و مزد بعد است بیاریم.
این روزی به او مرگ از طفلک نمیارزد.
شما راه حل در چی میبینین؟
یگانه راه بنیادیش که احساس میکنم جز نصاب تعلیمی معارف شود باید فرهنگ ترافیک. اعضای فامیل ها را ما آگاهی بتیم چه قسم مواقب داره. فامیل باید از طفلای خود آگاهی داشته باشه که می طفلک ما خب به نام مکتب برآمد، تو باید برد مکاتب از میازیری طفلک خود از